برای تشکر از شما سالس مانده نباشین. سلام و صبح شنبه شما بخیر. ساعت 7:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری، وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاشا برای ردیابی و نجات جان سرنشینان هلیکوپتر پاکستان در افغانستان ادامه دارد. بیشتر در مورد ادامه ماجرای نشست اضطراری این هلیکوپتر در خاک افغانستان به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام‌های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. مقام‌های هلمند میگویند صدها سرباز تازه دم بر آغاز عملیات در نادلی به این ولایت رسیدند. قرار است وزیر خارجه آمریکا اواخر ماه آگوست به انقره برود و رئیس پیشین CIA میگوید نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا مأمور غیر عمدی کرملین است. والی هلمند میگوید صدها سرباز تازه نفس به این ولایت رسیده و به زودی عملیات نظامی در بخشای از این ولایت به شمول ولسوالی نادلی آغاز خواهد شد. حیات الله حیات در پیام ویدیویی در صفحه فیسبوکش به مردم نادلی اطمینان داده است که جنگجویان طالبان را از مناطق آنها برون خواهد کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان پس از عقب راندن طالبان از ولسوالی نادلی اکنون عملیات تصفیه‌ای را در منطقه برا انداختند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی:
در نادلی هلمند قطعات کماندوی ما و قطعات ضربتی ما مصروف تصفیه هستند. با مخالفین تلفات وارد شده. متاسفانه در دو روز گذشته ما هم تلفات داشتیم. دشمن حمله کرده بود و تعدادش هم زیاد بود.
جنرال وزیری همچنین کشته شدن 5 سرباز افغان را در این عملیات تایید کرده است. مقامات افغان در ولایت پکتیا از کشته شدن 10 غیر نظامی در 2 انفجار جداگانه خبر می دهند. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت 5 عضو یک خانواده زمان کشته شدند که موتر حاملشان با یک ماین برخورد کرد. آقای عطل همچنان گفت 5 غیر نظامی دیگر شام دیروز در رویداد مشابه کشته شدند. هر دو رویداد در ولسوالی سمکنه پکتیا رخ داده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در انفجار یک پایپلاین گاز در بوشهر ایران یکی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. رویداد اوایل امروز در منطقه گناور رخ داده است. علی پاک نژاد والی این منطقه به خبرگزاری ایرنا گفته است که گروه های نجات به محل فرستاده شده و تحقیقات در مورد علت رویداد روان است. کمیته گارد سرحدی بلاروس میگوید یک مرد سویدنی متولد ترکمنستان را بازداشت کرده است. الکساندر تشچینکو یک عضو این کمیته دیروز به خبرگزاری از سوشیتد پرس گفت برای استرداد چاریانا مرادوف یک خبرنگار پیشین به ترکمنستان آمادگی میگیرند. آنا مرادوف در مورد انتقال مواد مخدر از راه ترکمنستان و روسیه به اروپا گزارش‌های تحقیقی تهیه میکرد. او خود در سال 1991 میلادی در ترکمنستان به اتهام دست داشتن به قاچاق مواد مخدر به 18 سال زندان محکوم شد و سپس با سپری کردن چند سال حبس دوباره رها شد و ترکمنستان را ترک کرد. اما گروه های مدافع حقوق بشر می گویند اتهامات وارده بر آنا مرادوف انگیزه سیاسی دارد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید قرار است همتای آمریکاییش در اواخر ماه آگوست از انقره دیدن کند. جان کری در حال به ترکیه سفر میکند که روابط میان انقره و واشنگتن به تیرگی گراییده است. روابط دو کشور زمان تیره شد که ترکیه فتح الله گولن روحانی مستقر در ایالات متحده آمریکا را به دست داشتن در تحریزی کودتای نظامی نافرجام در ترکیه متهم کرد. چاوشوغلو از امکان دیدار جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از ترکیه نیز صحبت کرده است. و رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا به آن که بداند در خدمت کرملین است. مایکل موریل که 3 دهه در این سمت بوده از رای دهندگان آمریکایی خواست تا به هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات رای دهند. موریل در حال این مطلب را بیان میکند که مبارزات انتخاباتی میان دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا روز به روز در حال تغییر است. او گفته است که روابط تجاری ترامپ با روسیه و همدردی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میرساند که او نباید رئیس جمهور شود. کمپاین انتخاباتی ترامپ در مورد سخنان موریل واکنش تند نشان داده و او را به دخالت در پاسخ عامه در پی حملات ماه سپتامبر سال 2012 میلادی در بنغازی لیبیا متهم کرده که در آن 4 آمریکایی کشته شدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی radio.com. زود برمیگردیم، اما حالا بشنویم که آب و هوا از چه قرار است.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 24. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29. و شهر جلال آباد نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر مهمترین های ما. نیروهای افغان در جستجوی سرنشینان هلیکوپتر پاکستان در افغانستان.
مساله از چی قرار بوده و چه قسم میتانند که سرنشین های از یار اگر بتانند به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنند.
بیشتر تا لحظات دیگر از درگیری های تازه در کاپیسا هم به شما میگوییم. همچنین مسئولان امور میگویند در آتش سوزی مارکت تجارتی عباسین سجان فروشندگان 200 میلیون زیان مالی دیدند. با زیانمند شدگان هم صحبت کرده ایم.
از بالا یک قسم آتش میامده، تو فکر میکردی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو پوان افتی در آی بود.
در پهلوی این ها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. و در رنگ های زندگی
شکر گذاری نمیکنم، شکر اینمی شیشتی به نمیجی چهار روز پردیم میشه، یک روز دو ساعت سه ساعت پیدا میشه، خدا میروانه.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شود. خب همونطور که بیشتر گفتیم، وزارت دفاع افغانستان همچنان سرگرم تحقیق در مورد ماجرای نشست اضطراری هلیکوپتر پاکستانی در افغانستان است. نیروهای افغان هدایت گرفتند تا سرنشینان این طیاره را ردیابی کنند. گروه طالبان پاکستان مدعی‌اند که سرنشینان هلیکوپتر را به گروگان گرفتند. مقیم نایب موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد حادثه سقوط هلیکوپتر پاکستانی در ولسوالی ارزه لوگر و جستجوی سرنشینان آن هیئت معزف شده است. این هلیکوپتر که مربوط حکومت ایالتی پنجاب پاکستان بوده شام روز پنجشنبه هنگام نشست اضطراری سقوط کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله این تیاره از سوی طالبان گروگان گرفته شدند.
وزارت دفاع یک هیئت تعیین کرده در این مورد تحقیق میکنه که مسئله از چی قرار بوده و چه قسم میتونن که سرنشینه از یاره اگر بتانه به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنم.
جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید هلیکوپتر نو می 17 ساخت روسیه از راه افغانستان به ازبکستان و از آنجا برای ترمیم راهی روسیه بود. جنرال وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که به این هلیکوپتر اجازه عبور از فضای افغانستان داده شده بود.
از طرف حکومت پاکستان تقاضا شده بود از طرف اداره هوانوردی ملکی از طریق وزارت خارجه افغانستان که از فضای افغانستان برن طرف ممارسیه میانه ازبکستان و بالاخره به روسیه. دارای عوارض تخنیکی پیدا میکنن و در قسمت حساب العبور میشینه و سرنشینایش از طرف مخالفین
میشه. در جمع سرنشینان هلیکوپتر یک تبعی روسیه نیز شامل است. نیکولای وینوگرادوف رئیس اداره اطلاعات عملیاتی وزارت امور خارجه روسیه دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی 24 گفت مسکو در مورد سرگی کانستانتینو سویاتیانوف راهنمای روسی شامل عمله این تیاره تحقیق می کند. کاترینا پاولووا سخنگوی اداره دولتی هلیکوپتر روسیه به تلویزیون 24 گفت پیلوت های پاکستانی هلیکوپتر ملکی می 17 را به مؤسسه انتقال می دادند که امور حفظ و مراقبت و ترمیم این نوع تیارات را انجام می دهد. مقامات روسیه و پاکستان موافقه روی خدمات ترمیم و مراقبت از این نوع هلیکوپترها را در ماه جولای عقد کرده بودند. در این میان خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول قاری سیف الله سیف یک قماندان طالبان پاکستانی می نویسد که می گوید آدم کوچی قماندان دیگر طالبان پاکستانی 6 سرنشین این تیاره به شمول یک تبعه روسیه را دستگیر و به محل مخفی انتقال داده تا از حملات نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان افغان مصون باقی بمانند. قماندان سیف گفت یکی از سرنشینان این تیاره حین نشست اضطراری شدیداً زخمی شده است. این قماندان طالبان پاکستانی همچنان گفته است که در جمع گروگانان کارمندان اداره استخبارات پاکستان نیز شاملند. و افزود هنگام گروگانگیری حمله تیاره از این هلیکوپتر موازی آنها مورد هدف راکت قرار گرفتند که در نتیجه یک جنگجوی آنها کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
گزارش بود از مقیم نایب. از کاپیسا خبر از زد و خوردهای تازه می رسد. درگیری در ولسوالی تگاب تلفات هم در پی داشته. این تو جزئیات از چه قرار است؟ احمد هنایش به شما می گوید.
در نتیجه درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مملکت دولت در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا علاوه بر وارد شدن تلفات بر طرف های جنگ به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. با گفته منابع مسئول در این درگیری ها که ناوقت روز جمعه در ساحات مرکزی ولسوالی تگاب رخ داده است یک تن از افراد ملکی کشته و 6 تن دیگر از آنان زخمی شده اند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در مورد این رویداد به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری ها بیشترین آسیب به افراد ملکی در محل وارد شده است.
در جریان درگیری یک نفر از گروه طالبان به نام جمال مشهور به شمال ساکن شهر خیل تگاب کشته شده و یک نفر هم سرباز پلیس محلی به نام بیدار که مجروح است. متاسفانه در جریان درگیری یک نفر به نام نقشبند اهالی قریه است که فرد ملکی است یا شهید شده و 6 نفر دیگر فرد ملکی زخم برداشتیم که مجروحین هم به نزدیکترین شفاخانه انتقال وضعیت از اینان خوب است.
کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این رویداد واکنش مردم را در ولایت کاپیسا به دنبال داشته و باشندگان محل از ادامه موارد آسیب رسیدن به افراد ملکی و بیگناه نگران به نظر می رسند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این مورد می گوید به افراد ملکی بیشتر از سوی مخالفین مسلک دولت آسیب وارد می شود.
نتیجه منفی و همیشه افراد ملکی ما متضرر میشن، مردم آواره میشن. اگر افراد ملکی متضرر میشن از طرف مخالفین متضرر میشن، نه از طرف دولت. دولت دوچار از دقت قانون که افراد ملکی متضرر نشه.
اما در مورد این اتهام رئیس شورای ولایتی کاپیسا بر مخالفین مسلکی دولت، این گروه تا حالا چیزی نگفتند. آسیب رسیدن به افراد ملکی در جریان جنگ میان طرفهای درگیر در مناطق ناآرام ولایت کاپیسا سبب شده است تا صدها خانواده از منازلشان بیجا شده و به جاهای دیگر متواری شوند.
گزارش بود از احمد عنایش. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت مازادی رادیو نقطه کام. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام‌های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب داریم، با رادیو آزادی باشید. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. مرور سریع داریم بر تازه ترین خبرها. والی هلمند میگوید صدها سرباز تازه نفس به این ولایت رسیده و به زودی عملیات نظامی در بخشهای از این ولایت به شمول ولسوالی نادلی آغاز خواهد شد. مقامات افغان در ولایت پکتیا از کشته شدن 10 غیر نظامی در 2 انفجار جداگانه خبر می‌دهند. در انفجار یک پایپلاین گاز در بوشهر ایران یکی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کمیته گارد سرحدی بلاروس می‌گوید یک مرد سویدنی متولد ترکمنستان را بازداشت کرده است. یک عضو این کمیته دیروز به خبرگزاری از سوشیل پرس گفت برای استرداد چاریان مرادوف یک خبرنگار پیشین و ترکمنستان آمادگی می‌گیرند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه می‌گوید قرار است همتای آمریکاییش در اواخر ماه آگوست از انقره دیدن کند. جان کری در حال به ترکیه سفر می‌کند که روابط میان انقره و واشنگتن با تیرگی گرایده است. روابط دو کشور زمان تیره شد که ترکیه فتح الله گولن روحانی مستقر در ایالات متحده آمریکا را به دست داشتن در تعریضی کودتای نظامی نافرجام در ترکیه متهم کرد. رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا به آن که بداند در خدمت کرملین است. مایکل مورل که 3 دهه در این سمت بوده از رای دهندگان آمریکایی خواست تا با هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات رای دهند. همین خبرها و بیشتر از اینها رو روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید، azadiradio.com. برمیگردیم. اما حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه آمریکایی لاس آنجلس تایمز در مورد طویل‌ترین جنگ آمریکا مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه می‌نویسد این جنگ به فراموشی سپرده شده. به نوشته لاس آنجلس تایمز با برگزاری انتخابات آمریکا جنگ افغانستان وارد 16مین سالش می‌شود. مقاله نویس استدلال می‌کند که رئیس جمهور آینده آمریکا چیزهایی را از باراک اوباما از جنگ افغانستان به ارث خواهد برد، شاید میراثی که از جورج دبلیو بوش برای باراک اوباما ماند. روزنامه در ادامه می نویسد وضعیت در مورد افغانستان پیش آمده که می شود آن را جنگ بی پایان عنوان کرد. لاس آنجلس تایمز به این هم توجه کرده که دونالد ترامپ و هیلری کلینتون دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی هایشان در کنونسیون های انتخاباتی هر دو حزب حتی وقت نیافتند که از افغانستان یادآوری کنند. ترامپ برای 75 دقیقه سخنرانی کرد و هیلری کلینتون هم برای 66 دقیقه. با توجه به این همه روزنامه می نویسد که می شود از افغانستان با عنوان جنگ فراموش شده یادآوری کرد. و استدلال لاس آنجلس تایمز، محاسبه های سیاسی شاید برای ترامپ و کلینتون این منطق را بدهد تا از بررسی موشگافانه جنگ افغانستان خودداری کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با عنوان رهبر نو طالبان می‌خواهد شکستگی های گذشته را ترمیم کند، مقاله ای را نشر کرده است. به نوشته روزنامه مولوی هبت الله آخوندزاده علاقمندی دارد تا از اعضای ناراضی طالبان حمایت کند. وال استریت ژورنال در ادامه می‌نویسد در حال این تلاش از سوی رهبر طالبان صورت می‌گیرد که شورش‌ها در ولایت هلمند افزایش یافته است. به باور مقاله نویس پس از حمله ماه می که در نتیجه آن ملا اختر محمد منصور رهبر سابق گروه طالبان کشته شد، اردوی ایالات متحده انتظار داشت که دو شاخه انشعاب یافته طالبان بیشتر متلاشی شود. اما گفته می‌شود که رهبر نو این گروه حمایت بیشتر از دو جانب کسب کرده و تهدیدهای امنیتی را هم بیشتر ساخته است. روزنامه می‌نویسد با وجود حمایت هوایی آمریکا در روزهای گذشته، طالبان در ولایت هلمند بخصوص در ولسوالی نادلی که هم مرز با شهر لشکرگاست پیشرفت‌هایی داشتند. روزنامه اظهارات سید اکبر آقا، یک مقام پیشین گروه طالبان را که در حال حاضر در کابل زندگی می کند، نقل کرده که گفته است طالبان شاید طیب آقا را که از نزدیکان ملا محمد عمر بود به حیث نماینده این گروه در قطر تعیین کنند. یکی از افراد نزدیک به دفتر طالبان در قطر می گوید تصمیم آمریکا که خروج نیروهایش از افغانستان را تدریجی ساخته، دو جناح گروه طالبان را به هم نزدیک کرده و آنها در حال حاضر جنگ را برای خود هدف تعیین کردند.
حالا در مورد پیامدهای بد یک آتش سوزی در کابل با شما میگویم. اتاق تجارت صنایع افغانستان میگوید در نتیجه آتش سوزی در مارکت تجارتی عباسین زدران، فروشندگان آن 200 میلیون زیان مالی دیدند. از سوی دیگر شماره از فروشندگان مارکت عباسین زدران میگویند اگر حکومت با آنان همکاری نکند نمیتوانند دوباره به کاروبارشان ادامه دهند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده است. در این گزارش میشنویم.
شماری از باشندگان مارکت تجارتی عباسین زدران با انتقاد از تیم اطفایه کابل میگویند اگر آنان برای خاموش ساختن آتش در این مارکت به وقت و زمان معین آن دست به کار میشدند، به این پیمانه زیانهای مالی به فروشندگان این مارکت وارد نمیشد. دو تن از این فروشندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند
دیدم که منزل دادار گرفته، منزل دادار گرفت، مچاد دیگه دونم حالت آتش سوزی شروع شد. یک نفر که صفاکار بود داخل مارکت که 25 دلار میکرد در منزل نو، هر چی که داد میزد چیخ میزد کسی به دادش رسیدهی کده نمیتون.
در گرفتن شروع شد اونم منزل بالا از منزل ده شروع شد با آن در گرفتن با بسیار با سرعت. حتی ما همون کسایی که در منزل دو مثال ما بودیم اونم جا حتی ما فیلم میشه گرفتیم که پیش ما هست که از بالا یک قسم آتش میاد، تو فکر میکردی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو پایان افتی درایی بود.
با حریق شدن این مارکت حدود 25 هزار از کارگران این مارکت بیکار شدند و این رویداد فروشندگان آن را از عدم مسئولیت حرفه تجارت و فروشندگی نیز نگران ساخته است. از سوی دیگر سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز جمعه که برای بررسی چگونگی این آتش سوزی و محل رویداد رفته بود به خبرنگاران گفت با آتش سوزی در این مارکت بزرگ تمامی اموال تجارتی در آن سوخته و حدود 250 میلیون دلار به فروشندگان این مارکت زیان رسیده است.
زیان بار که وایو بدبختانه دل طول مظلوم.
اگر از زیان این رویداد بگویم، براستی که مردمان بیچاره که اینجا کار میکردن و زمین را باید به دست می آوردن، آمارهایی که نزد ما است نشان میدهد که از 200 تا 250 میلیون دلار به فروشندگان ما زیان مالی وارد شده است.
از سوی دیگر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در محل رویداد و در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت برای فروشندگان این مارکت زمینه قرض دهی را فراهم می‌سازد. او می‌گوید ما برای فروشندگان که در نتیجه این رویداد زیان دیدند برنامه قرض دهی را آغاز کرده ایم. هرچند این نخستین بار نیست که یک مارکت تجارتی در کابل آتش میگیرد. عبدالعظیم اوریاخیل قماندان قطعه عملیاتی کابل میگوید اگر پس از این در ساخت مارکت های تجارتی و بلند منزل ها خطرات آتش سوزی و زمین لرزه در نظر گرفته نشود، احتمال چنین رویدادها بیشتر از این محسوس خواهد بود و نجات باشندگان هم دشوار.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همونطور که پیشتر هم گفتیم، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام‌های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده و آن را بی‌عدالتی جدی عنوان کرده است. حکومت ایران هفته گذشته 20 تن را به جرایم مختلف به اعدام محکوم و حکم محکمه را اجرا کرده است. بیشتر در این مورد از مقیم نایب می‌شنویم که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده است.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به خاطر اعدام‌های هفته گذشته در ایران حکومت این کشور را شدیداً انتقاد کرده است. زید رعد الحسین دیروز در یک اعلامیه گفت محرومیت متهمین از مراحل قضایی و این حقیقت که اکثریت اعدام شدگان مربوط به اقلیت مذهبی سنی می باشند، این اعدام‌ها یک بی‌عدالتی عظیم به شمار می رود. حکومت ایران هفته گذشته 20 نفر را به جرایم مختلف به اعدام محکوم کرده حکم محکمه را اجرا نمود. اکثریت مجازات شدگان از اقلیت‌های کرد بودند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز در شهر ژنو به خبرگزاری رویترز گفت کمیشنر این اداره عالی از مقام ایران خواسته است تا به سلسله این اعدام‌ها پایان دهد. روینا شمداسانی در ادامه صحبت خود از اعدام شهرام احمدی به عنوان نمونه از بی‌عدالتی یاد کرده گفت سازمان ملل متحد در هر حالت با مجازات اعدام مخالفت دارد، اما در این مورد ما برای نگرانی دلیل خاص داریم، زیرا نخست از همه این یک اعدام دست جمعی از جامعه کردها به حساب می رود و دوم این که درباره محاکمه منصفانه آنها نگرانی زیاد وجود دارد. در یکی از این موارد از شخص متهم ظاهراً با زور و فشار اعتراف گرفته شده بود. او لطو کوب و شکنجه روحی گردیده، امضای وی در یک ورق سفید از قبل گرفته شده و اعترافاتش بعد از آن ثبت کاغذ گردیده است. خانم شمداسانی همچنان از اعدام حسن افشار پسر 19 ساله در ماه گذشته نیز یاد کرد که به اتهام تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بود. حسن افشار انگام دستگیری 17 سال داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، بر 20 نفری که روز سه‌شنبه اعدام شدند، اتهام وارد شده بود که دو عالم دینی، تعدادی از نیروهای امنیتی و پلیس را کشته، شمار دیگری را گروگان گرفته و در غرب ایران دست به سرقت‌های مسلحانه و انفجارها زدند. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند ایران در جمع کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می شود. اداره دیدبان حقوق بشر در این هفته گفت از آغاز سال جاری به این سو حداقل 230 نفر در ایران اعدام شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های شما. محمد علی صداقت از میدان وردک پرسیده اگر نشست تیاره پاکستانی عمدی نبوده، آیا با تیارهی که عوارض تکنیکی داشته باشه میشه با آن به روسیه سفر کرد و چرا تیاره را دفعتن به آتش کشیدن؟ محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که راه هلمند کندهار برای ترافیک بسته شده و این برای مردم مشکلات بسیار ایجاد کرده. تشکر از پیام هایی که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
رنگ های زندگی. در آغاز خود معرفی کنین.
جمعه خان هستم. من اینجا مدت 4 سال میشه که من در اینجا موشگیری میکنم.
سابق چی کار میکردی؟
سابق در جای بودم، در دولت هم بودیم، مثلا در صلیب سرخ هم بودیم، گارد هم بودیم، منتها تمام چیز تمام مشکلات دنیا رو تیر کردیم دیگه.
چند سال هستی خودت؟
ما تقریبا 49 سال.
دمی 49 سال از زندگی چی آموختی؟
والا گشنه هم موندیم، سری رم تیر کردیم، لوچی رم تیر کردیم. شکر نالی بر رضایشی.
یک خاطره شیرین یا خاطره تلخ تمیشه بر ما بگویی؟
والا خاطره یه خاطره دیگه که نداریم، یعنی خاطره هستیم که روزی ما روزگاری ما تیر شد، یعنی شکر بیکشون درباره خداوند. 25 سال میشه که پای ما معیوب است.
پای در کجا معیوب شد؟
در پغمان.
چی کار میکردی در اونجا؟
عسکر بودم.
تنخواه
از کار بودم منم چه سری ماین برابر سم ماین بالا کرد منم چه بالا کرد اون مرش با خانه بود شب خانه بود اینال خاطره دارم شکر گزاری نمیکنم شکر اینم شیشتی منم چه چهار روز پردیم میشه یک روز دو ساعت سه ساعت فایده میشه خدا مهربانه جسمت منتاد پیش کاز روز نیست ولی شکر
یک تعداد کسایی است که گدایی میکنم اما معیوب نیست میتونه کار کنه به اونا چی میگی
و کار کنه از ما چی به خاطر از ما خواهش میکنم که از ما گدایی نکنه در چهارراهی مثلا در یک دفتر یا مثلا در جایی بره روز 300 میتواره
چی تغییرات دیدید از زندگی مردم در مقدار سالا
تغییرات آمده تولد آمده در مردم مردم ها خوشحال هستن مردم های افغان ما من خوشحال هستم
چی فکر میکنی برای آینده
برای آینده فکر میکنم که یک آرزانی به آرامی به افغانستان هم نیاد شوه ما ایتا نمیکنم که تو ازارا هستیم من تاجیک هستم یا پشتون هستم کلگم یک برادر هستیم در سر یک کشتی روان هستیم
سیار سیار تشکر
تشکر باشید سلامت باشید
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. حال با سال محمد سالی باشید. سلام و